بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا أوي بحث ما درباره آیاتی بود که دلالت میکرد بر اینکه قتال و جهاد بایستی فراگیر باشد و ادامه داشته باشد. خب به مناسبتی ما با آیات مربوط به آخر الزمان اشاره کردیم و گفتیم دلیل برای این که در آخر الزمان بندگان صالح خدا وارث زمینن و این ارث زمین یا حکومت عباد صالحین در آخر الزمان با جنگ صورت میگیرد و با جهاد واقع میشود، دلیلش کلمه یستخلفنهم فی الارض بود که کلمه استخلاف این نکته رو دلالت می کند، به خاطر اینکه نمیگه اینها جانشین را می شن لیستخلفن نهم، اینها طلب خلافت می کنند و طلب خلافت که مقتضای باب استفعال هست جز با جهاد صورت نمی گیره و لازمش درگیری و رویارویی هر خلفی با سلف هست. معمولاً اون چه از سلف به خلف میرسد در یک جریان طبیعی ممکنه صورت بگیره که اگر این در جریان طبیعی صورت بگیرد، انتقال از سلف به خلف، خب این عرضم به حضورتون که درش درگیری و رویارویی نیست. اما اگر انتقال خلف از سلف به صورت استخلاف باشد، لازمش درگیری و رویارویی هست. با این خصوصیتی که در خصوص معنای استخلاف وجود دارد، پس بنابراین مسئله قتال و جهاد ادامه باید داشته باشه. این بحث ما بود در جلسه قبل. از جمله آیاتی که دلالت بر این تداوم قتال و جهاد دارد و به عنوان یک اصل مسئله جهاد در اندیشه سیاسی اسلام مطرح است، آیه شریفه 193 سوره بقره است که در اونجا می‌فرماید و قاتلوه، و آیه 40 سوره مبارکه انفال. در این دعای این تعبیر تقریبا تکرار شده و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله فإن انتهوا فلا عدوان الا الا على الظالمین. خب همین مضمون، یعنی همین عبارت در آیه 40 سوره انفال هست، و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله. این که می فرماید و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله، آیه 193 سوره مبارکه بقره با آیه 40 سوره انفال تفاوتش در یک کلمه کله است. در آیه 193 می فرماید و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله، در سوره مبارکه انفال می فرماید و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله. او و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله، اینجا ممکنه که بگیم در ارتباط با زمان پیغمبر بوده و مسئله جهاد ابتدایی زمان رسول الله بوده است، خب ابتدای ظهور اسلام برای توسعه اسلام و برداشتن موانع از سر راه رشد و توسعه اسلام این جهاد لازم بوده. لذا گفته و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله. شما تا براندازی فتنه بایستی بجنگید و مجاهده کنید و به خاطر اینکه دین برای خدا باشد، یعنی دین حق الهی که دین اسلام ما انزل الله بر رسول خدا است، این در دنیا محقق بشه و حاکمیت پیدا کنه و در دنیا جا بیفته، این رو بایستی شما بجنگید. این مربوط به اول مثلا ظهور پیغمبر بود، چون در ظهور به صد پیغمبر از اصل استقرار دین کفار و مشرکین جلوگیری میکردن و ممکنه کسی بگه این آیه مربوط به اصل استقرار دینه، چون میگه و یکون الدین لله و دین استقرار پیدا کنه، یعنی اون دین مستقر در زندگی بشر اون دین الهی و دین خدا باشه. این عرضم به حضورتون که مربوط به آیه 193 سوره مبارکه بقره است. در سوره مبارکه انفال کلمه کلهو داره و قاتلو و مدتا لا تکون فتنه و یکون الدین و کلهو لله. این کلمه کلهو در سوره انفال دلالت بر این دارد که مسئله جهاد فی سبیل الله بایستی تا سراسری شدن اسلام ادامه پیدا کنه، چون میگه و یکون الدین و کلهو لله، یعنی غیر از این دین دیگه دین دیگری در دنیا وجود نداشته باشه. و پس اگر ما بودیم آیه 193 و این تعبیر میگفت و قاتلو ما تعالی تکون فتنه و یکون الدین لله، میگفت میتوانستیم اینجوری معنا کنیم و تفسیر کنیم که بگیم آقا بحث وجوب مقاتله و جهاد است تا استقرار دین. اما چون ما سوره مبارکه انفال داریم این کلمه کلهو داره و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کلهو لله، این دلالت میکنه کلمه کلهو که بایستی جهاد تا سراسری شدن اسلام و حاکمیت اسلام در سراسر دنیا این جهاد ادامه داشته باشه. پس این آیات منتها بعضی از آیون اومدن از مفسرین قائل شدن برای اینکه و قاتلو متا لا تکون فتنه و یکون الدین کلهو لله، این چه آیه سوره انفال چه آیه سوره مبارکه بقره، این دو آیه نسخ شده و از آیات منسوخه قرآنه. این رو بعضی از مفسرین ادعا کردن و گفتن این آیات نسخ شده به آیه 30 سوره مبارکه توبه که می‌فرماید الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. خب این دو آیه رو مقابل هم میگیرند. آیه اول چی میگه؟ قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله، یا قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کلهو لله. چه ما بگیم و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کلهو لله که سوره انفاله که دلالت میکند بر تداوم جهاد تا حاکمیت سراسری اسلام، یا میگیم و یقاتلو متا لا تکون فتنه و یکون الدین لله. البته این آقای مفسرین به کلمه کلهو توجه نداشتن، اینا خیال کردن یه تعبیر در قرآن تکراریه، حالا به مناسبت خدا این آیه رو در اینجا به این صورت گفته یا همین آیه رو دوباره تکرار کرده در سوره انفال. به این فاز تفاوت بین دو آیه در کلمه کلهو توجه نداشتن، چون اگر به کلمه کلهو در تفاوت این دو آیه توجه داشتند یعنی چه حرف عوضی نمی زدن. این آمده گفته این آیه منسوخه و نسخ شده به آیه 30 سوره توبه، چون آیه 30 سوره توبه میگه ارزم بزن قاتل الذین لا یؤمنون بالله، افرادی که ایمان به خدا ندارن، به یوم الاخر ندارن، لا یحرمون ما حرم الله و رسوله، حرام محرمات الهی رو حرام نمیدانن، و لا یدینون دین الحق، دین حق رو به عنوان دین برای خودشون قرار ندادن، با اینا مقاتله کنید. اما این جمله است، من الذین اوتوا الکتاب، از اهل کتاب، حتی یعطوا الجزیه عن ید و هم صاغرون، تا اینکه اینا جزیه بدن و با دست خودشون جوری جزیه بدن که کوچک بشن و تغییر بشن، در حالی که اینا پستر و پایین ترن و کوچک ترن. ببینید این آقایون مفسرین توجه نه به کلمه کلوه داشتن، نه به کلمه الذین اوتوا الکتاب آیه سوره توبه داشتن، آیه و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله یا و یکون الدین کله لله، چه در سوره مبارکه بقره و چه در سوره مبارکه انفال، آیه های قبلی رو که شما توجه بفرمایید، آیه های قبلی همه درباره کفاره. اینجا دقت کنید، در سوره مبارکه بقره آیه اونه که قرآن دستشونه، آیه 193، خب این قبل از آیه 193 یا آیه 193، شما از آیه ارزم بود آیه 190 بگیرید، و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین، و قتلوهم حیث و تقفتموهم و اخرجوهم من خیل و اخرجوهم و الفتنة اشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد حرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، اذا باي كافرينه. بعد میگه فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، بعد میگه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين. دست آیه مبارکی 191 میفرماید و كذا فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، پس این آیه در باید کافرینه. بعد میگه و قاتل و مطالعات کنه فتنه. در سوره مبارکه انفال آیه 40 باز در اونجا هم همینجوره، اونا شدیه به هر وقت هر فکری زنه مرد بگیم معلوم برن جهاد جهاد جسمیه. ببینید در آیه 39 ببخشید، آیه 40 نیست روز، آیه 39، بعض از قرآن ها ممکن آیه 40 باشه، این قرآنه که مال این خط چیز هست عثمان تا هست، این آیه 39، ولی بعض از قرآن هایی که به سرم زده چیز چهله، این اختلاف آیه بین یک آیه هست. اینجا بعد میفرد و قل، در آیه 38ش میگه قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف و ان یعودوا فقد مضت سنة الاولین و قاتلوهم حتی لا تكون فتنه و یکون الدین کله لله فان انتهوا فان الله بما یعملون بصیر. دقیقا آیه 38 در باره کفاره. قل للذین کفروا، پس در آیه قبل از آیه 39 سوره مبارکه انفال که میگه و قاتلوا حتی لا تکون فتنه، آیه قبلش مربوط به کفاره و این آیه در سیاق آیه قبل است مربوط به کفاره. در سوره مبارکه بقره هم آیه 193 وقتی ما دقت کنیم قبلش میگه ذالک جزاء الکافرین، پس این و قاتلو همت دالا تکون فتنه و یکون الدین لله یا یکون الدین کله لله، این آیات مربوط به کفار هست. اما او آیهی که می فرماید حتی یعطو الجزی عن یدن و هم صاغرون، آیه 30 سوره مبارکه توبه، این آیه درباره اهل کتابه، من الذین اوتوا الکتاب. پس آیه سوره توبه نسخ نمی کند آیه و قاتل اومد دالات گونه فتنه را، چون درباره خود کفاره، همه کفار است. حالا تو دستبندی آیات هم این رو دوباره تکرار میکنی مطلب رو. و این آیه درباره اهل کتابه که اینها با اینا بجنگید حتی یعطوا الجزیه عن ید و هم صاغرون. مسئله جزیه مال مشرکین نیست و مسئله جزیه در اسلام مربوط به کفار نیست، مسئله جزیه مخصوص اهل کتابه. پس بنابراین نمیتونیم بگیم آیه سوره توبه، تو بعضی از مفسرین اشتباه رو کردن و عمدتاً هم مفسرین عامه و اهل سنت اشتباه رو کردن. اینا نه به کلمه کلهو توجه داشتن، نه به کلمه من الذین اوتوا الکتاب توجه داشتن، ولذا اینا اومدن گفتن که آیه سوره توبه آیه 30 نسخ کرده آیه ارزم به حضورتون که وقاتل و متالا تکونه فتنه، توجه نداشتن که ما دو تا آیه داریم وقاتل و متالا تکونه فتنه، یکی در سوره مبارکه بقره آیه 193، یکی در سوره مبارکه انفال آیه 39 یا آیه 40 که اینجا میگه در وقت ماوینش هم یک کلمه کلهو فاضل است، که این کلهو دلالت میکند بر این که جریان جهاد فی سبیل الله تا سراسری شدن اسلام در دنیا باید ادامه داشته باشه. خب این مربوط به این آیات. نکته ای که ما اول بحث قول دادیم که تا آخر بحث این نکته را حتما بحث کنیم که شاید این نکته از نکات قابل توجهی است که اهل کتاب و ادیان دیگر اینها به مسلمان ها و روش اسلام اعتراض دارن. و او که میگن که در تاریخ انبیا این نبوده که انبیا جنگ کنن، در تاریخ انبیا حضرت هود جنگ نکرد، حضرت صالح جنگ نکرد، ابراهیم خلیل الرحمن جنگ نکرد، حتی وقتی که نمرود به ابراهیم گفت که اگر تو خدایی داری و میخوای از امروز روی خدای خودت ایستادگی کنی مقاومت کنی، یه خدای تو باید بیاد با من بجنگه. و در این حال حضرت ابراهیم با اینکه در اون زمان عده‌ای بهش ایمان آورده بودن از عظم بزرگتون اهل بابل، در این حال حضرت ابراهیم در صدد جنگ با نمرود بر نیامد. نمرود تمام لشکریانش رو برد توی یک بیابانی، کل بیابان رو لشکریان نمرود عظم بزرگتون که پر کرده بود، که حتی لشکریان نمرود رو به چند میلیون در اون زمان عظم تخمین زدن، اون زمان رقم میلیونی برای انسان‌ها که رقم بالایی بود، مثل حالا که نبود که جمعیت بشر زیاد باشه به میلیارد رسیده باشه، حتی اون زمان یک میلیون، بیش از یک میلیون جمعیت سرباز نمرود بود. و بعضی بردن که ابراهیم نیومد، بعد نمرود شروع کرد عجز خانی کردن که دید اصلا خدای ابراهیم نبوده، خدایی نداشته، اگه داشت خود میومد به جنگ ما اینا، یه مرتبه دیدن که افق بیابان سیاه شد، یه سیاهی دارد تو آسمون میاد. ابتداعا اینا فکر کردن یه باد سیاهی، بعد نمرود وحشتش گرفت، این سیاهی چیه، نگونه سیاهی خدای ابراهیم ای داره میاد و این خدای ابراهیم با این سیاهی میاد، چجوری ما با این خدا بجنگیم. و این سیاهی آمد تا نزدیک شد، دیدن که اینا پشه فضای اون بیابانو گرفت و هر پشه یکی از سربازان نمرود رو از پا در آورد، یعنی پشه آمدن از سوراخ بینی این سربازا داخل می شدن می رفتن بالا و این سرباز بالا می افتاد می مرد، که یه صد هزاران پشه در لشکر فداد تا که ابراهیم سر از پا نهاد، تمام نمرود و لشکریانش با پشه از بین رفتن. خب پس ابراهیم هم جنگ نکرد، نوح پیغمبر هم 950 سال مردم رو دعوت کرد، دعوت نوح پیغمبر رو نپذیرفتن، نوح پیغمبر هم جنگ نکرد. حضرت عیسی ابن مریم مقاومت کرد، حتی کار به جایی رسید که تصمیم گرفتن عیسی رو بکشن و از بین ببرن، باز عیسی ابن مریم هم جنگ نکرد. خب میگن انبیا جنگ نکردن، چرا انبیا جنگ نکردن و پیغمبر اسلام جنگی؟ و اگر بنای بر جنگ هست، خب بود همه انبیا جنگ میکردن. اخیرا روی مسئله بودایی ها خیلی دارن تبلیغ علیه اسلام میکنن. حتی به من یکی دو هفته پیش خبر دادن که در دانشگاه فردوسی تو قسمت ارزم از خود دانشگاه الهیات هم گفته اینجور شده، یه استادی که استاد تاریخ ادیانه، این در حالی که بودا تاریخ بودا رو توضیح میداده، گفته وقتی که ما یک همچه دینی داریم که بنای صلح و سلامت داره، چرا ما به اسلامی بگرمیم که با جنگ و جهاد و شمشیر پیش رفتیم؟ به متاسفانه استاد آمدن دو هفته پیش ما خبر دادن، یه رو سر کلاس درس تو دانشگاه الهیات دانشگاه فردوسی گفته. یعنی الان بودایی ها روی مسئله خیلی دارن تبلیغ میکنن. و یه ما در دانشگاه استاد علی سلام که بودیم، از آمریکا یه استادی رو دعوت کرده بودیم برای یه واحد فشرده‌ای که ایشون درس بده، مدن فقط کارونه برای دکترای فرهنگ ارتباطات. این که آمده بود در یه جلسه که با ما داشت، این از ژاپن آمد، گفتیم که شما براش بلیط گرفته بودیم که این آقا از آمریکا بیاد، مال یکی از دانشگاه‌های ایالت اوهایو آمریکا بود. گفتم ما بلیط گرفته بودیم، نمی‌دونیم شما ژاپن هستی از ژاپن میاد. گفت بله، منو بودایی ها دعوت کرده بودن از آمریکا، رفته بودم ژاپن، یک قراردادی با من بستن راجع به این استاد، اولین استاد ارتباطات دنیا بود که ما یه رو دعوت کردن، یه واحد فشرده بودش برای دکترای فرهنگ ارتباطات دانشگاه آزاد. گفت که من رفته بودم اونجا به خاطر اون یه قرارداد با من بستن راجع به توسعه تبلیغات بودا در سراسر جهان، و برای این قرارداد رفته بودم اونجا. اینا اخیراً قبلاً بودایی ها تبلیغ نمی کردن، اخیراً خیلی دارن تبلیغ می کنن، و تبلیغشون در برابر اسلام و در بین مسلمان ها عمده روی این مسئله است که اسلام دین جنگ، اسلام دین خشونته، و آیین بودا آیین صلح و سلامت است. امروز دنیا صلح لازم داره و امروز جنگ به درد دنیا نمی خوره، بس فرهنگ بودا این مقدم است. بذار در نام تبلیغ فرهنگ کنفوسیوس، فرهنگ کنفوسیوس رو میگن مقدم است بر فرهنگ اسلام و برای دنیای امروز این فرهنگ لازمه، که حتی در بین مسلمان ها هم اینا دارن آیین بودا رو تبلیغ میکنن. خب این مسئله که چرا تعدادی از انبیا جنگ نکردن، اول اینکه اینا میگن انبیا جنگ نکردن، اینجوری نیست. اکثر انبیا در شریعتشون جهاد بود. در شریعت حضرت موسی جهاد بود، و وقتی که بنی اسرائیل اینها از جهاد با امالق سرپیچی کردن، خداوند متعال اینها رو گرفتار عذاب سرگردانی در وادی تی کرد. و اینجور نبوده که در این رسالت انبیا نخیر، بله بعضی از انبیا ممکن جهاد نگردن، مثل نوح پیغمبر. اون نوح پیغمبر تازه بعد از 950 سال که مردم رو دعوت کرد، بچه خودش باش مخالف بود و یه عدد قلیل اقل قلیلی بهش ایمان آورده بودن. اصلا او امتی نداشت، جمعیتی نداشت که بخواد به جنگ و جهاد کنه. یا هود پیغمبر، صالح پیغمبر، اینها با یک اقل قلیلی از مستضعفین قوم در محاصره قدرت‌های حاکم قوم عاد و ثمود بودن که اصلا امکان جنگیدن و امکان مجاهده نبود. بنا نبوده که خداوند متعال بندگان خودش رو تلف کنه که از بین ببره. خب اگر اینجور میشد، جنگ میشد یک عذابی بر بندگان خدا. در زمان هود و صالح، اگر هود و صالح مکلف به جنگ بودن، با او وضعیتی که قوم عاد و ثمود داشتن و اینا در محاصره کفر قوم عاد و ثمود بودن، برای اونا جنگ امکان نداشت. یا حضرت عیسی ابن مریم، از یه طرف امپراتوری روم با همه قدرت بنا بود عیسی را از بین ببره، از این طرف هم قوم یهود علیه عیسی قیام کردن. خب عیسی با یه تعداد حواریون با کی میخواست به جنگه؟ آیا با امپراتوری روم یا با قوم یهود؟ شرایط زندگی اونها جنگ نبود، کما اینکه خود پیغمبر اسلام هم 13 سال که در مکه بودن جنگ نگردن. دست هایی که به عمد جهادی انجام ندادن، با این همه مصیبت هایی که به سر مسلمان ها می آوردن که در نهایت مسلمان ها مجبور به هجرت به حبشه شدن. ما در قرآن شریف آیاتی داریم که در خصوص اصل جریان جهاد در شریعت انبیاء سلف ذات مقدس پروردگار در این آیات اشاره میکنه. یکی از این آیات آیه مبارکه 49 آیه مبارکه 146 از سوره آل عمران، در این آیه 146 سوره آل عمران در روی خود قرآن بخونیم بیازش دوانه. می فرماید و کأن من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا الله يحب الصابرین. این آیه رو خداوند متعال بعد از آیه معروف و ما محمد صلی الله علیه و آله رسول قد خلد من قبله الرسول فرموده که این آیه مربوط به جنگ احده و در جنگ احد نازل شده. وقتی در جنگ احد خالد بن ولید اومد از پشت سر ضربه زد و مسلمان ها در محاصره قرار گرفتن و خب در اینجا یکی فریاد زد از کفار وسط جمعیت، بعضی هم میگن این ندا ندای شیطان بود که فریاد زد الا قد قتل محمد. این ندا که بلند شد تعدادی از مسلمان ها پا به فرار گذاشتن، بعضی هم که در حال جنگ بودن این فریاد میزدن این قتل محمد فلم یقتل اله محمد، چرا فرار میکنید؟ خب اونایی که فراری بودن به هر گوش نمیدن فرار کردن و یک عده قلیل از مسلمان ها مقاومت کردن و جنگیدن. در اونجا که عرضم به حضورتون که با یک ندای علاقت قتل محمد صلی الله علیه و آله افراد فرار کردن، این آیه نازل شد اما محمد صلی الله علیه و آله الا رسول قد خلد من قبله الرسول اف ام مات او قتل انقلبتم على اعقابكم فانقلبوا على عقبيه، که آیه شریفه میگه خب الله اگه پیغمبر کشته شد یا مرد شما از بر میگردید به همون جاهلیت عرب، به همون کفر قبلیتون. که در اینجا خداوند متعال در مقام توبیخ مسلمان های آیه رو نازل کرده که اینها با شنیدن این ندا فرار کردن و بعد میگه چرا فرار کردید. دنباله این آیه برای که خداوند متعال بگه مسئله جهاد و مسئله مجاهدین فی سبیل الله در بین ملت های امت های سلف و در بین شرایع سلف و انبیاء سلف بوده، این آیه رو میگه که این آیه یعنی دو آیه از آیه 146 تا 148 این آیه تقریبا در برابر در مقام الگو قرار دادن امم سلف برای مسلمان ها در جهاد فی سبیل الله. سه آیه رو خدا آورده می فرماید و کعین من نبیین، کعین مفسرین همه نوشتن، چه مفسرین عامه چه مفسرین شیعه، گفتن کعین ارزم به حضورتون که در مقام تکثیر خدا میگه کعین، در مقام بیان کثرت میگه کعین، چون کعین دو جور میشه معنا کرد، یه ده کعین در مقام چه بسا کم افرادی و چه بسا بسیار و زیاد افرادی، ولی مفسرین چه مفسرین عامه چه مفسرین شیعه این کعین رو به معنای ارزم به حضورتون تکثیر معنا کردن و کعین چه بسیار زیادی از انبیا و کعین من نبیه چه بسیار زیاد از پیغمبران قاتل معه ربیون کثیر، که این کثیر رو ارزم به حضورتون که دلیل گرفتن که در مقام بیان کثرت میگه و کعین، نه در مقام بیان قلت، یعنی بسیاری از انبیا قاتل معه ربیون کثیر، که ربیون یعنی ربانیون و ربانیون المنسوبون الى الرب، افراد خداپرستی که در مقام عبودیت حق به مرحله ربیون رسیده بودند، منصول به رب شده بودند، که قاتل ما ربیون کثور فمستکانو، اینها اظهار ضعف نکردند و ما وهنو و ضعیف هم نشدند، لما اصابهم فی سبیل الله. یعنی ببینید آیه سه نکته رو بیان میکنه. یه نکته این که اولا انبیایی که جنگ و جهاد کردن زیاد بودن، اینا کم نبودن، میگه که عین من نبیون، کسانی که از پیروان انبیا با اونها در این مقاتله و مجاهده شرکت میکردن، اونها هم افراد زیادی بودن که میفهمد ربیون کثیر. نکته سوم این است که اینها در این جنگ ها خسارت و ضربه هم میدیدن، این نبوده که اینا با قدرت غیبی حق بجنگن و با امداد غیبی خدا پیروز بشن، اینها ضربه میخوردن و مجروح میشدن، کشته میدادن، شهید میدادن، اما فمستکانو و ما وهنو لما اصابهم فی سبیل الله، اونی که در راه خدا بینا اصابت میکرد اینا رو ضعیف نمیکرد، طلب ضعف هم نمیکردن. و الله یحب الصابرین، بعد میگه و ما کنکان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین. حالا که اومدن جنگیدن و با دشمنان خدا مجاهده میکردن، از خدا هم طلبگار نمیشدن، تازه احساس بدهی هم نسبت به خدا میکردن، میگفتن اغفر لنا ذنوبنا، فکر میکردن کم آوردن در مقام مجاهده و در مقام جهاد فی سبیل الله، و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا، احساس میکردن که نکنه اینا ممکنه شل شده باشن در مجاهدشون، فانصرنا علی القوم الکافرین. خب این آیه دلالت میکند بر اینکه اینها قاتلنا ربیون کثیر، ربیون کثیر اینها مقاتله کردن. آیه دیگری که بر این مسئله دلالت دارد آیه شریفه، بله، جریان حضرت سلیمان، سوره مبارکه نمل آیه 37، وقتی که فرستادگان ملکه سبا آمدن نزد سلیمان و اون هدایا و تحف را آوردن، سلیمان گفت اینه که اینا برای ما ارزشی نداره، اونی که خداوند به من عنایت کرده بیشتر از ایناست. بعد گفت ارجع الیهم فلنأتینهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذله وهم صاغرون. سلیمان ملک سبا رو تهدید کرد فلنأتینهم بجنود لا قبل لهم بها، که مثلا لشکر میشه میجنگن. یا عرضم به حضورتون که و از همه واضح تر جریان حضرت طالوت که وقال الملع من بنی اسرائیل، سوره مبارکه بقره آیه، بله، آیه 246، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قال نبي لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين كيف قال لهم نبي إن الله قد بعث لكم طالوت ملك. هنا وقتی که میخواستند من بنی اسرائیل ابتر الى الملأ من بنی اسرائیل، ملأ خب معلومه اون بزرگانشون بودن، البته معنای لغت ملک میدونید معنای چیه. ملک به کسانی میگن که یا از نظر کثرت جمعیت یا از نظر ابهت یا از نظر قدرت اقتصادی اینا چشم پرکر باشن. مل به معنی پرگردنه. ملک جمعیت چشم پرکن ملک. خب در اینجا میگه علم تر الملعه و جمعیت چشم پرکن بنی اسرائیل اینا ادغالو لنبیین لهمو بعث لنا ملکن، به پیغمبرشون گفتن که برای ما برانگیز ملکی را که نقاتل فی سبیل الله، که ما با او بجنگیم. در اینجا یه نکته هست که بد نیست ما اشاره کنیم، حالا چون دادید پرداری که شد ساعت هم پیش من نمیفته ما ساعت اینجا هست وقت مونده دست بل از وقت ما باقی. عرضم به حضورتون که بعض از این افراد به اصطلاح مرضدار سیاسی اینا به این آیه استدلال میکنن برای اثبات سکولاریسم، میگن که اصولا وظیفه متولیان دین مدیریت سیاسی جامعه نیست و میگن به دلیل آیه قرآن، چون اون ملع بنی اسرائیل گفتن علم تر ال ملع بنی اسرائیل اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله. اینا به پیغمبر گفتن که تو ملکی رو برانگیز، پادشاهی رو برانگیز که ما در راه خدا با اون مقاتله کنیم. خب پس نگفتن تو خودت بیا و از مملکت رو اداره کن و مدیر ما باش و ما بریم به جنگ جالوت، جنگ رو مدیریت کن، کشور رو مدیریت کن و فرماندهی کل قوا رو به دست بگیر، ما بریم به جنگ جالوت. گفتن ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله، یه پادشاهی رو برای ما برانگیز. یعنی مدیر تو نمیتونی باشی، یه مدیر دیگری بعد بیاد و مدیریت کشور و جامعه و جنگ و فرماندهی رو به دست بگیره. یعنی بس بنابراین آقایون علما اگر متولی دین مردم هستن اینا دیگه به دنیای مردم مدیریت مردم کار نداشته باشن. خدایشون آیت الله مهدوی کنی ایشون میفرمودن که در جلسات شورای انقلاب اون اوائل ما فرمودن قبل از اینکه اصلا مجلس تشکیل بشه و حتی انتخابات ریاست جمهوری بشه که یه چند وقتی حد فاصله بین انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس با دولت موقت یه چند وقت شورای انقلاب کشور رو اداره میکرد، چون در قضیه جاسوسخانه آمریکا بازرگان و دولتش استعفا دادن دیگه، اینا استعفا دادن رفتن کنار و تا تمام 6-7 ماه نزدیک یک سال طول کشید تا انتخابات مجلس، اولین مجلس و انتخابات ریاست جمهوری شد، این مدت شورای انقلاب کشور رو اداره میکرد. ایشون میفرمودن یه روز تو جلسه شورای انقلاب بازرگان گفته که آقای این علما شما توی مملکت چی کار دارید؟ سن چی کار مردم دارید؟ خب شما وجه داشتید، آبرو داشتید، نفوذ داشتید تو مردم، مردم شما رو دوست داشتن، قیام کردید، شاه رو از بین بردید، طاغوت رو ساقط کردید، کشور آزاد شد، کشور رو بدید به کسانی که مدیر کشورن اداره کنن، شما برید دنبال نماز جماعتتون، دنبال منبرتون، دنبال ارشادتون، دنبال اوضاع علمیتون، به کار خودتون برسید. شما چیکار دارید به این مملکت و مدیریت کشور اینا؟ آیت الله مهدوی کنی کسی بود که خب تو تمام سران این انقلاب از همون اول یه آدم نرمتر از همه بود. حالا خود مقام معظم رهبر همون اوائل هم کارختای اتحاب داشتن، مرحوم شهید بهشتی هم میدون، مرحوم آقای هاشمی هم میدون، همه اینا واقعا اتحاب خدا میگن، اما آقای مهدوی آدم بود از همون اول هم آدم نرمی بود، مخصوصا در برخورد با دولت موقت که ایشون مثلا ملاحظه میکرد دیگران که یه خود مثلا مهندس بازرگان اتاب میکرد ایشون گفت نه نگو. گفت وقتی این کلمه رو گفت من خیلی ناراحت شدم. گفتم که آقای مهندس بازرگان شما یادت هست در فلان سال چندین سال قبل در مسجد آیت الله طالقانی تو اسلامبول آیت الله طالقانی همه ما رو دعوت کرد، همه جماعت تهران علما از قم همه آمدن و شما اونجا سخنرانی میکردی و در سخنرانی گفتی آقایان علما اسلام اقتصاد دارد، اسلام سیاست دارد، اسلام همش طهارت و وضوع و تیمم نیست که شما به نماز و وضوع و تیمم چسبیدید، شما باید بیاد کشور رو اداره کنید، شما باید جامعه رو اداره کنید، اقتصاد رو اداره کنید. گفت مگه یاد نیست حرف رو شما میزدید؟ خب حالا که انقلاب پیروز شده و اسلام نه اقتصاد داره نه سیاست داره نه فرهنگ داره، ما بریم توی محرابمون نماز جماعت بخونیم و منبرمون روزه بخونیم، شما هم دیگه اداره کنید، چون اسلام سیاست اقتصاد نداره. اینو آقای بگی اینا یه دانه بیا آیا میگن که علم تره علم ملک من بنی اسرائیل قالوا النبی لهم مبعث لنا ملکا، به پیغمبر گفتن که تو ملک برای ما برانگیز، نگفتن خودت بیا کشور رو اداره کن. خب اولا که در این آیه نگفتن ای پیغمبر از خدا بخواه که خدا برای ما ملک بفرستد. اذ قالوا لنبی لهم مبعث، گفتن تو فرمانده تعیین کن، ملک رو تو تعیین کن. پس معلوم شه بعث ملک کار پیغمبر بوده. پیغمبر اگر یه پیغمبری بود که به سیاست کار نداشت، پیغمبر بود مدیریت کار نداشت، دیگه بعث ملک معنا نداشت. خب ملک رو اینا برای چی میخواستن؟ اضغال نبی لهم مبعث لنا ملک نقاتل، ملک رو برای جنگ میخواستن، چون نقطه مقابل اینها جالوت ملک بود و می جنگید و با او میخواستن به جنگن. گفتن ابعث لنا ملک نقاتل، ملکی که ما با او مقابله کنیم. یعنی در واقع اینا فرمانده جنگ از پیغمبر خواستن که پیغمبر به اینا فرمانده جنگ معین کنه، نه اینکه فرماندهی رو خودش به دست نداشته باشه. یعنی در واقع درخواست بله بنی اسرائیل از او پیغمبر چونه درخواست عقلایی بود. اونا میگفتن آقا در کار جنگ کارشناس و متخصص باید بیاد به جنگه، و ما با کارشناس و متخصص با یه فرمانده نظامی باید بریم به جنگیم، او فرمانده نظامی ما رو تعیین کن. در نظام ما هم همینطوره، در نظام ما الان فرمانده دستگاه های نظامی مگر نظامی نیست؟ مگر ما میگیم که در مسئله جنگ، در مسئله برنامه های جنگی، برنامه های نظامی از هر نوعش که باشه، مگر ما گفتیم که متخصص لازم نیست؟ یعنی هر متخصصی که ما الان در فرمانده سپاه، در فرمانده ارتش، در نظامی انتخاب میکنیم، اینا همین رو از پیغمبر رازد انتخاب کن. پس معلومه که همکار پیغمبر بوده که به او میگن. منتها بعد او پیغمبر خودش گفت ان الله قد بعث طالوت ملکا، نگفتن به خدا بگو برای ما به ملک مبعوث کند. اونا گفتن قالوا للنبي لهم بعث لنا ملکا، تو تعیین کن ملک، نگفتن به خدا بگو. منتها او پیغمبر گفت ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، خدا طالوت رو انتخاب کرد. حالا که در مقام این تفسیر ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا ما بحث داریم که آیا خداوند متعال طالوت رو، یعنی حکم از طرف خدا آمد برای طالوت، یا طالوت به عنوان یک فرد شایسته‌ای بود و فردی بود که مسئله فرماندهی جنگ ازش می آمد، خدا و فرشتگان یا جبرئیل اون پیغمبر رو هدایت کرد که تو طالوت رو برای کار انتخاب کن، این کار رو دی طالوت برمیاد. ان الله قد بعثر کنه، چجور خدا مبعوث کرد حکم داد به طالوت بدون این پیغمبر؟ پیغمبر کنار زدن کنن ملک طالوت باشه، معنی ان الله قد بعثر کنه این نیست. یا اینکه خدا معرفی کرد طالوت، جبرئیل آمد گفت، یا اصلا خدا طالوت رو با اون اخلاص، با اون تقوا، با اون قدرت، با اون عرضم به حضورتون تفکر خاصی که در مستضعف شناسی داشت و از تبار مستضعفین بود، خداوند متعال مشخص کرد که باید این فرمانده بشه، از اقلیا و از اون ملع نباید فرمانده انتخاب بشه، چون بعدم اعتراض کردن، خودن قالو انا له الملک ولم یؤت سعة من المال، دیگه اعتراض هم کردن. خب اینجا حرف ما در این البته این رو بنده به عنوان جمله معترضه عرض کردم. اصل بحثمون اینه که ان الله قد بعث لكم طالوت ملك، این از بحثمون قسمت اول، قال لهم اذ قال لنبی لهم بعث لنا ملكا نقاتل فی سبیل الله. پس مقاتله فی سبیل الله و جنگ فی سبیل الله و جهاد فی سبیل الله در بین اونها مرسوم بود که اینا میگفتن ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله. اگر مقاتل معنا نداشت چطور گفتن ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله؟ خب این آیات دلالت میکنند که در بکعین من نبیین که اصلا بیشتر صریحه که در بخش عمده از امم سلف و انبیاء سلف و شرایع سلف مسئله جهاد وجود داشته. خب در اینجا آخر بحث ما یه جنبندی بنده دارم که دلم میخواد جنبندی رو شما عزیزان توجه کنید. ببینید عزیزان، ما تمام آیاتی که در جالان حدود تقریبا 3-4 هفته است مدام درباره جهاد در قرآن بحث میکنیم، تمام آیاتی که درباره جهاد هست، ما نمیخوام آیات رو بگیم چند آیه هست و همه آیات جنبندی کنیم، به اصطلاح جنبندی جنبندی نمونه آیات، این دستبندی دستبندی نمونه است، نه دستبندی کامل که آیات رو میخوام دستبندی کنیم، ولی از باب نمونه، یعنی هر چی آیه درباره جهاد هست از این 3 دسته خارج نیست. یه دسته آیات درباره مربوط به جهاد با مشرکین مکه است که این یه مقدار جنبه دفاعی داره، یعنی جنگ از این از منطق این آیات از سیاق آیات به عنوان جهاد به عنوان دفاع استفاده میشه و میتونیم بگیم این آیات رو درباره دفاع خدا فرموده است. حالا غیر از آیه که تصریح داره که الا اولاد الله الناس بعضهم به بعض که در باره دفاع است، غیر از اون عرضم به حضورتون که این که میفرماید سوره مبارکه حج آیه 40 اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا ان الله على نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله، که این آیه در مورد عرضم به حضورتون که میشه گفت این بخش از آیات در مورد دفاع آیه و قاتل اومد لا تکون فتنه را هم عرضم ایفون الدین و لله یا ایفون الدین و کلو لله، این آیه را باز عرضم به حضورتون که گفتن وقتی ما آیات قبل و سیاق آیات رو بحث میکنیم مخصوصا آیه سوره مبارکه انفال، این درباره ارزم به حضورتون که بعد در سیاق آیات جنگ بدر داخل آیه بلم آیه سوره انفال آیه سوره بقره هم باز در صدر در سیاق آیات جنگ با مشرکین مکه است. این بخش آیات رو میتونیم بگیم که در ارتباط با دلالت بر وجوب دفاع در اسلام هست. یه بخش آیات، یه سلسله آیات داریم که این آیات مربوط به جنگ با اهل کتابه، مثلا آیه که خوندیم آیه سوره توبه آیه 30 که وقت قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الكتاب حتی یعطوا الجزیه عن ید وهم صاغرون، که تقریبا جهاد با اهل کتاب رو واجب میکنه. آیات بخش سوم آیات هم آیاتی است که اصلا جهاد با مشرکین و جهاد با کفار رو به عنوان یک اصل قرار داده، که از جمله آیه سوره مبارکه توبه آیه 6 که میگه فقتل المشرکین حیث وجدتموهم، اصلا مشرکین رو هر کجا پیدا کردید بکشید، یا می فرماید که در سوره مبارکه توبه آیه 27 قاتل المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه، بی استثناء قاتل المشرکون کافه، قاتل المشرکین کافه، دست جمعی مشرکین رو بکشید بی استثناء. و عرضم حضورتون که باز آیه سوره مریم توبه آیه 124 بفرماید که قاتل الذین یلونکم من الکفار یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظه، که این آیه دو ازم دلالت دارد. یه دلالت این که اصولا قدرت شما مسلمان ها و اقتدار اسلام قائم به جهاد با مشرکین است، و یه نکته دیگری در آیه دلالت داره این است که هر اون کفاری که شما رو محاصره می کنن و سعی می کنن شما رو در مزیه قرار بدن با اونا بجنگید. یعنی آیه یک اصلی رو به عنوان اصل مفروغ العن قرار میده، و او این که علی ایال بنای کفر و بنای شرک بر محاصره کردن کفار مسلمین است. در هر شرایطی شما بگن الذین یلونکم من الکفار، کفار بناشون برای اینه که مسلمان ها رو در محاصره قرار بدن، و بناشون برای این است که از هر طرف ضربه بزنن. یعنی تعامل با کفار برای مسلمان ها امکان داره، تعامل با اهل کتاب امکان داره که میگه حتی یعط الجزی از جد امام ساغرون، اما تعامل با کفار امکان نداره. استکبار در تبار شرک و کفر است، استکبار در تبار اهل کتاب نیست. ولو مردم امریکا اینها مسیحی باشد یا اروپا یا مسیحی باشد، اما این دلاله ولی نمی کنه که امریکا و اروپا اینها برخورد شما برخورد اهل کتابه، اینها برخورد استکباری است و استکبار در تبار کفر و شرک است. و جریان استکبار من الکفار الذین یلونکم من الکفار، اینا در مقام اینن که علی ایاله شما رو از بین ببرن، شما رو نابود کنن و همیشه شما رو در محاصره نگه دارن، برای که لیجدو فیکم غلظه، در شما یه اقتداری یه ابهتی یه غلظتی رو مشاهده کنن، انسجام و تراکم و قدرت رو در شما ببینن، و برای همیشه بایستی این مقاتله و جهاد فی سبیل الله با کفار رو ادامه بدید. که یه آیه شریفه 124 سوره مبارکه توبه تقریبا یه آیه است که اصول جهاد یا فلسفه جهاد در اسلام رو برای ما مشخص میکنه. کلیه آیاتی که در باره جهاد فی سبیل الله و جنگ در قرآن آمده از این سه نمونه است، یا در ارتباط با جنگ با مشرکین مکه است، تو آیات همه جنبه دفاعی داره و دلالت بر وجوب دفاع میکند، یا در ارتباط با مسئله جنگ با اهل کتابه که جهاد ابتدایی رو شامل میشه، و یه بخش از آیاتن درباره اصل جنگ و جهاد با کفار و دشمنان خداست که باز اینم دلالت بر جهاد ابتدایی با کفار داره. این عرضم به حضورتون که اونجه که ما از قرآن در مسئله جهاد استفاده میکنیم، ولی زادیه این بحث جهاد ما تموم شد در کار ویژه های دولت و حکومت. یه بحث اون بحث جهاد و دفاع بود که این بحث رو در طی 3-4 هفته تموم کردیم، و اگر زنده بودیم بعدی تعدیلی دوباره تفصیل شروع شد، انشاءالله آیات مربوط به سایر کار ویژه های دولت رو بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد. آمین.